أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، سيما بزأت الرسول الزهراء البتول، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ضمن عرض تبریک مناسبت میلاد صدیقه طاهره و ایام الله دهه فجر و همچنین با قدرشناسی و عرض تسلیت مناسبت ارتحال علامه حضرت آیت الله مصباح یزدی، که این زایه‌ای بود که در پیام مقام معظم رهبری که در این جلسه قرائت شده بود به عمق این زایه و مقام علمی معرفتی و معنوی ایشون اشاره شده بود. انشالله که همه اندیشمندان فرهیختگان بتوانند در راستای شناسایی افکار و اندیشه های این عالم جلیل القدر گامی بردارند و حوزه های علمی معاونت پژوهش، انجمن علمی حوزه ها هم بتوانند در این راستا و پژوهشگاه هایی که در کشور وجود داره، از جمله این پژوهشگاه بتوانه در این مسیر گامی رو برداره و ادای دین به محضر این عالم فریخته کنه. مندم به نمایندگی از حضرت الله اعرافی قرار شد در افتتاحیه مراسم به عنوان افتتاحیه مباحثی رو داشته باشم که در ادامه دوستان در مباحث معرفت شناسی و کلام در امشب در محضرشون هستیم و در مجموع در سلسله نشست هایی که در این شبها وجود داره 10 حوزه معرفتی و علمی انشالله به مرور از اندیشمندان و سروران استفاده خواهد شد و انشالله ما امیدواریم به این 10 حوزه معرفتی و علمی اکتفا نشه، انجمنها و دیگر شخصیتها در دیگر حوزه ها هم که این عالم جلیل القدر ورود داشته اونها رو هم پی بگیرن و این مباحث در همه ابعاد شخصیتی و علمی این بزرگوار ادامه پیدا کنه و تکمیل بشه. من در آغاز مطلب چند نکته رو در رابطه با شخصیت و ویژگی های این عالم جلیل القدر که برای ما میتوانه درس آموز باشه، مورد توجه اندیشمندان، همه طلاب و دانشجویان قرار بگیره، نکاتی رو در این باب اشاره میکنم. خب، نکته اول که در این عالم بزرگوار حضرت علامه مطرح است اون جامعیت شخصیت ایشونه که ما در میان افراد مختلف خب این جامعیت رو در روزگار خودمون کمتر مشاهده میکنیم. خب جامعیتی که از عرصه نظریه پردازی شروع میشه، افرادی هستن در حوزه‌های مختلف فعالیت دارن، اما زمانی که به تولید این به رسیدن به مرزهای دانش میرسند، خب همه افراد این زیرکی، استعداد، توان علمی و عمق و ژرف اندیشی را ندارند که بتوانند در عرصه نظریه پردازی ورود کنند و به عنوان یک صاحب نظر و نظریه پرداز حداقل در یکی از شاخه‌های علم مطرح بشن. امروزه کسانی که بتوانند در یک شاخه علم با عمق و گستردگی و دقتی که در این مباحث و تخصصی شدن علوم مطرحه ورود پیدا کنه، به اون قله برسه و نظری پرداز در یکی از شاخه‌های علوم بشه، خودش مایه افتخار است و مایه فخر است که طرف در یکی از عرصه‌های علمی در نظری پردازی ورود پیدا کنه. چه بخواهد شخصیتی در عرصه‌های مختلف این عمق علمی و ژرف اندیشی رو داشته باشه که بتوانه به ارائه نظریه بپردازه و نظریات او در هر یک از اون محافل مرتبطه به خودش مورد توجه قرار بگیره. خب آیت الله مصباح رحمت الله علیه این ویژگی رو داشت که در عرصه نظریه پردازی در چند حوزه دانشی آرای ایشون و افکار ایشون مورد توجه بود. شما از مباحث اشرافی که ایشون در عرصه علوم عقلی اسلامی داشتن، در مباحث معرفت شناسی، در مباحث شناخت، امکان شناخت، مباحثی که در همین راستا در رابطه با مباحث علوم به اصطلاح تبدیل علمهای حصولی به حضوری، بحث معقولات اولیه و ثانویه، بحث فلسفه های مضاف، در هر یک از این شاخه ها میرسه، ایشون نکات و نظریاتی داشته که خب اهل فن و اهل علمش به اونها اشاره کردن و انشالله در طول این شبها هم به اونها اشاره خواهد شد. در عین تسلط بر فلسفه اسلامی، خب شناخت کافی و کامل به فلسفه غرب و نظریه رقیب داشتن، در باب فلسفه اخلاق، در باب روانشناسی، فلسفه آموزش پرورش، در علوم قرآنی، زمانی که ایشون بر بستر مباحث عقلی می نشست بیاد تفکیک کنه بین اون روش های تفکر عقلانی و تحسیب کنه اون روش ها رو و در باب منطق و روش شناسی به ارائه نظر بپردازه، در این حال زمانی که به بحث علوم قرآن می رفت به مثابه یک مفسر، نوآوری ها، نکته سنجی ها، دقت ها که بر مباحث استظهاری عرفی در رابطه با مفاهیم قرآنی هست، اینها در دو وادی هن. افرادی که دقت های علمی می کنن غالبا اون ذوق های عرفیشون در مباحث تفسیری اونها خب خدشه پذیر خواهد شد، اما هم مباحث علوم قرآن ایشون برای افرادی که در اون رشته هم قابل توجه است و از این طرف مباحث عقلی و تحفظ بر روش شناسی علوم عقلیش در جای خود مورد توجه است. پس در عرصه نظریه پردازی ایشون در سرامت و قله این عرصه بودند و در اینجا آثار و نظریات مختلفی در مباحث مختلف ارائه کردند. خب چه بسیاری که افراد وارد عرصه نظریه پردازی میشن بیشتر به تأمل و تفکر و تعمق و ژرف اندیشی میپردازند. خیلی از فیلسوفان بزرگ دنیا از اونها آثار معدود قلمی بر جای میمانه، اما در این طرف میریم از خود ایشون آنچه که تراوش قلم شریف ایشون هست، در این حال در عرصه نگارش و قلمی هم ایشون وارد شدن و در این عرصه هم آثار گرانسنگی رو در کنار اون تغییرات و مجموع آثاری که از مباحث ایشون تدوین شده و ارائه شده، از خود ایشون هم آثار قلمی هم ما داریم. در عرصه قلم هم نویسنده توانا و توفیقات زیادی داشتن. در کنار آثار قلمی میبینیم در عرصه تدریس و به عنوان یک معلم توانمند با بیان رسا و گویا و انتقال به اصطلاح مفاهیم سخت و دشوار رو با شیوه بیان و رسا منتقل کردن، در مقام یک مدرس و معلمی توانمند که دارای بیانی سلیس و روان داشته باشه، در این عرصه ایشان بروز و ظهور داشتند که در همه افراد اینها در کنار هم مشاهده نمیشه. در کنار این نظریه پردازی، نگارش و کار قلمی و حضور در کرسی تدریس در کتب مختلف، میبینیم که به عرصه حضور اجتماعی و سیاسی هم توجه داشتند. خیلی از افرادی که در عرصه‌های علمی و نظریه پردازی ورود پیدا میکنند، خب ورودی در عرصه سخنرانی یا بر منبر خطاب نشستن و ارتباط مستقیم با عموم برقرار کردن، به ویژه با جوانان، در این حیطه یا در قلمروی سیاست‌های فردیشون نیست یا از اون توانمندی و اون ذوق لازم برخوردار نیستند. اما خب می‌بینیم ایشون در شهرهای مختلف، نمی‌دونم حالا اگه مؤسسه میزان سفرهای ایشون رو اگر در طول این 40 ساله انقلاب و همایش‌های مختلفی که شرکت کردن اینا رو ما جمع‌آوری کنیم، واقعاً طاقت فرساست. یعنی خود افرادی که الان به یه سنی میرسن و درگیری‌های علمی پیدا می‌کنن، اگر اون دغدغه نداشته باشن در اقصی نقاط کشور انسان بخواد همواره حضور مفید و مستمری داشته باشه که به سخنرانی بپردازه در محافل دانشگاهی، محافل عمومی، محافل حوزوی، خب این یکی از اون نکات بارز شخصیتی ایشون بود که این وظیفه رو احساس میکرد در عین این همه ترافیک کاری، مطالعاتی، آثاری که داشت باید اونها رو به سرانجام میرساند، وقت میگذاشت رفتن آمدن در اون اجتماع قرار گرفتن، بالاخره تبعات خاص خودشو داشته و ما میبینیم ایشان در این چهار عرصه نظری پردازی، کارهای قلمی، بر کرسی تدریس و در عرصه سخنرانی و حضور اجتماعی یاد نام. ایشان حضور مستمری داشتن و در هر این چهار عرصه ایشان خوب توفیقات خوبی رو داشتن. نکته دیگر جامعیت ایشان هست در عرصه دیگر، در کناری که ایشون تولید علم میکرد، خب در کنار او آمد به نهادسازی پرداخت، یعنی هم مستقیم شخصا دست به تولید علم زد، هم آمد این فرایند، برای فرایند تولید علم آمد اون رو نهادسازی کرد. این هم باز خیلی از عالمان ما خودشان نظری پردازی ژرفندیشن، معلم و مدرسی توانمندن، شاگردان خوبی تربیت میکنن، اما نمیتوانند به عنوان یک مدیر و نهادساز در این عرصه ظهور پیدا کنند. ما میبینیم ایشون در کنار نظری پردازی، نگارش و تدریس، شاگرد پروری، اومد دست به نهادسازی کرد، فرایند تولید علم در این رشته ها رو ایجاد کرد. خب تأسیس مؤسسه، رشته های علمی، ساختار فرایند تدریس، شروع مراحلش، پایانش، دوره هاش، خب در مراحل مختلف مدیریت این فرایند، این نهاد آموزشی، خب در جای مختلف با نظارت و بعضا با حضور مستقیم ایشون یا راهبری ایشون نسبت به مجموعه‌ای بود که در ادامه ایشان انجام میداد. لذا اینها رو در کنار هم قرار دادن خودش از نکاتی است که میتونه برای ما حائز توجه باشه. از اون نکات دیگری که در شخصیت ایشون بسیار مورد توجه است و برای ما اهمیت داره، خب ما امروزه میبینیم در عرصه نظریه پردازی و مسائل دینی. یا الله، سلام علیکم و رحمت الله. شما خوبی شد؟ سلام علیکم. شما خوبی شد؟ ما میبینیم در از دغدغه های مهم مقام معظم تولید علم دینی توجه، این توجه از زمانی مطرح شد و دغدغه محافل علمی قرار گرفت، اما میبینیم در عمل از آغاز انقلاب، زمانی که ایشون به اون در راه حق و مؤسسه باقر العلوم بهش پرداخت، اولین انگیزه ای که در ایشون وجود داشت تصریح میشد و پیگیری شد در یک فرایند منظم، بحث همین اسلامی سازی علوم انسانی بوده. لذا ایشان رو میشه به عنوان به اصطلاح پرچمدار علوم انسانی اسلامی قرارداد کرد و اولین کسی که مستقیما پا به این عرصه گذاشت. خب این کار نیازمند به احداث فرایندهای آموزشی بود، تربیت محققان بود، تا به این تولید نظریه در علوم انسانی اسلامی برسند. خب این فرایند رو ایشان طی کرد که در این مباحث ما بتوانیم در یک فرایند چندین ساله به تولید علوم انسانی اسلامی برسیم. لذا در این عرصه ایشون از کسانی بود که در آغاز به این امر توجه کرد، ضرورت این امر رو به اصطلاح بهش توجه داد و این عرصه رو به صورت نهادینه در اون مؤسسه پیگیری کرده. و در همین راستا ما میبینیم که در کنار همین قضیه تولید علوم انسانی اسلامی، یکی از نکاتی که برایشون مورد توجه بود اون بحث نظام سازی در این عرصه هاست. که ما در این عرصه ها ورود پیدا میکنیم در چه سطحی، در چه لایه‌ای بخوایم به این مباحث توجه کنیم. به مبانی این مباحث توجه کردن و بعد از توجه به مبانی اندیشه ای هر یک از این علوم، توجه به اون عرصه نظامسازی، که این نظامسازی هست که ما رو از مبانی به تحقق این علوم میکشانه، به عینیت این علوم میکشانه. تا ما نیاییم در فرایند نظامسازی، نمیتوانیم این علوم رو از عرصه نظر به عمل بکشانیم. خب به این بحث نظامسازی هم در کتبی که از خود ایشون منتشر شده، هم اون هدایت و راهبری که در مؤسسه داشته و افراد دیگری که در اونجا تولید میکردن، به مباحث نظامسازی در علوم مختلف علوم انسانی اسلامی هم ما میبینیم در این مسیر توجه شده. در نهایت میتوان علامه مصباح رو به عنوان یک فیلسوف و نظریه پرداز بزرگ، یک نویسنده که با قلم شیوا و روان و موفق، یک معلم و مدرسی توانمند و به عنوان یک سخنران و خطیب و یک عنصر مصلح اجتماعی که توجه به جوانان و مسائل عینی جامعه داشت، این چند عنصر رو ما در کنار هم در میان ایشان می‌دیدیم. و در این میان اونچه که در شخصیت ایشون به نظر بسیار مورد توجه بود، اون وظیفه مداری و بر محور به اصطلاح نیاز محوری، یعنی هم وظیفه محور بودن و هم نیاز محور بودن، یعنی در این راستا ایشون خب اون شاید به نوعی خط قرمز این شخصیت بزرگ بود. در طول مسیر ایشان در کناری که تسلط بر رشته های دیگر، مباحث دیگر، تحصیلات طولانی در عرصه فقه و دیگر مباحث داشت، فعالیت خودشون رو پس از انقلاب در مسیری قرار داد که اونجا خلأ وجود داشت و احساس وظیفه میکرد که این سنگر را پر کند، ولی این شخصیت با اون سابقه تحصیلی میتوانست در عرصه های دیگر هم بیاد به فعلیت برسه، فعلیتش رو بروز و ظهور بده و اونجا فعالیت کنه. اما این وظیفه مداری ایشون در عرصه مباحث اندیشه‌ای، فکری، اعتقادی، معرفت شناسی در این اندیشه ورود پیدا کرد و تأسیس مؤسسه برای نهادی که بتوانه این خلأ رو به اصطلاح نهادینه کنه و اون رو پیش ببره، شاگرد پروری کنه و همواره نیاز محور باشه، بر اساس نیازهایی که در جامعه وجود داره به تأسیس رشته ها، گرایش ها، خلق آثار و خلق نهادهای آموزشی بپردازه که بتوانه در این عرصه ها ایشان فعالیت کنه. در عرصه های سیاسی اجتماعی هم این دو عنصر دوباره همواره خودش رو نشان میداد. اونجایی که احساس وظیفه کنه نسبت به مسئله موضع بگیره، خب از کسی ابا نداشت، از تبعات موضع گیری خودش نمی هراسید، شجاعانه به تکلیف شرعیش و وظیفه دینیش و روشنگریش ادامه میداد. اون سخنرانی های قبل از خطبه نماز جمعه ایشان در اون دهه 70 خب نشانه ای از به اصطلاح موقعیت شناسی ایشون، وظیفه مداری ایشون و نیازسنجی ایشان بود که یک متفکر بزرگ در عرصه تولید علم حضور داشته بخواهد در مثلا منبر خطابه بیاد و برای سطح عموم مباحثی رو ارائه بده. این نشانه از اون وظیفه مداری و نیاز محوری بود که در ایشان وجود داشت و همواره بر اساس آرمان‌های انقلاب، ولایت فقیه و دفاع از اون اندیشه‌ها و دغدغه‌ها و آرمان‌هایی که امام داشت، دفاعی از امام طبیعی است، دفاعی از آرمان‌های امام است، دفاعی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است، دفاع از اندیشه‌های بنیادین انقلاب اسلامی است که این انقلاب رو با شاخص‌هایی که هویت ساز انقلاب است و هویت ساز اسلامیت انقلاب است، این دو عنصر رو همواره ایشون سعی داشت در خط ولایت پاسداری کنه و این مسیر رو طی کنه. انشالله این سلسله نشست‌ها گامی باشه برای شناسایی و معرفی اندیشه های ایشون تا این اندیشه ها توسط طلاب، دانشجویان، در پایان نامه ها، در مراحل علمی دیگر پیگیری بشه. طبیعی است اساتید بزرگوار چه امشب چه شبهای آتی اون فرصت لازم رو که بخوان ابعاد اندیشه ایشون رو بشکافند ندارند، بلکه در این جلسات سرخط نوآوری های ایشون، عناوین و رؤوس تفکرات ایشون برای ایجاد دغدغه، برای ایجاد سوال، برای ایجاد انگیزه که افراد و محققان برن مطالعه کنند، برای این امر خواهد بود که انشالله همه فریختگان، دانشگاهیان، حوزویان به این امر توجه میکنند و در بالمعال هم انشالله خود مؤسسه و مراکز دیگر به جمع‌آوری مجموعه سخنرانی هایی که در اقصی نقاط اومده حداقل در یک پایگاه مجازی میشه اینها رو جمع‌آوری کرد، خود اونها بعداً برای دیگران این کمترین و سهل‌ترین امر است که مجموعه شخصیت های علمی که به بهانه ارتحالشون سخنرانی میکنن ما اینها رو حداقل در عنوان یک آرشیو در یک صفحه مجازی خود مؤسسه انشاءالله جمع‌آوری کنه و پیشنهاد این است که یک همایشی در راستای نوآوری های ایشان در عرصه های مختلف گروه هایی که خود مؤسسه و مراکز دیگر دارن اعلام بشه تا سالگرد ایشان به این ظرفیت هست، اشتیاق هست، آمادگی هست، همین اساتیدی که در این محفل و نشست های دیگر به سخنرانی و ارائه نظر پرداختن به راحتی این آمادگی و اشتیاق و ادای وظیفه و دین رو به نظرم احساس میکنن که اون چه در این محافل بیان میکنن در طول یک سال آینده تبدیل به یک مقاله کنن به صورت مستند و نظرات ایشون و نوآوریایشون احساب بشه در همه زمینه ها و اون مجموعه خودش مجموعه به نظرم ارزشمندی خواهد بود. ما هم در خدمت سروران و دوستان هستیم، انشالله که این سلسله نشست ها مفید واقع بشه و همه با اشتیاق و بذل توجه نکاتی که در این محفل اساتید بزرگوار و عالمان فریخته در این شبها ارائه میدن انشالله از اونها استفاده لازم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.